شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. به برنامه خبری تحلیلی 22 ما خوش آمدید. در این چهارشنبه دوم آبان ماه 1403 خورشیدی برابر با 23 ماه اکتبر سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود، در روزی که وزیر امور خارجه آمریکا در 11 سفر منطقه‌ایش در یک ساله اخیر روز چهارشنبه از اسرائیل راهی عربستان سعودی شد.
عربستان در طول جنگ غزه خودش رو کاملا کنار کشیده، اما الان قدرتمندترین کشور عربیه، مهمترین کشور عربیه. بقیه کشورهای عربی به حرف عربستان گوش میدن، این آنچه که عربستان بخواد بقیه کشورهای عربی هم اجرا میکنن، این بهش یک موقعیت استثنایی میده.
معاون دفتر برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید 1/3 اقتصاد کشور قاچاق است و این موضوع به سران کشور هم با صدای بلند اعلام شده.
نکته اساسی اینجاست که این میزان از قاچاق بدون هماهنگی سطوح بالای حکمرانی ممکن نیست، بدون هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های امنیتی، گمرک و سایر بخش‌ها ممکن نیست.
اختلال در پروازهای مسافری به دلیل احتمال قریب الوقوع بودن اقدام تلافی جویانه اسرائیل به حمله موشکی ایران. عزیزان، اما نخست بنیامین صدر و تازه ترین خبرها. بنیامین صدر امروز گردآوری، تهیه و تنظیم خبرها رو برای رادیو فردا بر عهده داشته، از او بشنویم.
درود به شنوندگان رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل میگوید پس از آنکه کشورش به جمهوری اسلامی حمله کند، جهان به این موضوع پی میبرد که قدرت نظامی اسرائیل در چه سطحی است. یوآف گالانت چهارشنبه در بازدید از یک پایگاه هوایی در اسرائیل به نیروهای نظامی مستقر در این پایگاه گفت که بعد از حمله تلافی جویانه ما، همگان در اسرائیل و سایر نقاط دنیا درک میکنند که آمادگی، قدرت و تدارک شما چگونه بوده است. در پی حمله 10 مهر سپاه پاسداران به اسرائیل با حدود 200 موشک بالیستیک، مقام‌های اسرائیلی بارها وعده حمله تلافی جویانه دادند. وزیر دفاع اسرائیل پیشتر گفته بود پاسخ اسرائیل مرگبار، غافلگیرانه و دقیق خواهد بود. اما مسعود پزشکیان در دیدار با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست بریکس گفت که تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی و روسیه و تمامیت خواهی این کشور باید برهم بخورد. مسعود پزشکیان چهارشنبه در شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه گفت که شخصا تفاهم نامه های امضا شده با روسیه را دنبال می کند. او گفت که روابط جمهوری اسلامی و روسیه راهبردی اجتناب ناپذیر و برای دو کشور به تعبیر آقای پزشکیان مفید است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در این دیدار تصریح کرد که تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران از اولویت‌های کرملین است. او مشخصاً به تفاهم‌نامه امضا شده میان مسکو و تهران برای توسعه زیرساخت‌های ریلی، نیروگاه‌های هسته‌ای جدید و تجارت آزاد ایران و اوراسیا اشاره کرد. آقای پزشکیان همچنین در مراسم اجلاس بریکس هم از اعضای بریکس خواست که برای توقف جنگ در غزه و لبنان تلاش کنند. رسانه ها از حمله مرگبار به مقر صنایع هوافضای ترکیه در حوالی آنکارا خبر می دهند. رسانه های ترکیه از درگیری با مهاجمان مسلح در ساختمان های داخلی توساش، مقر صنایع هوافضای ترکیه در حومه پایتخت خبر دادند. وزیر کشور ترکیه در این باره گفته که انفجاری مهیب در خارج از مقر صنایع هوافضای ترکیه رخ داد که در جریان درگیری‌های پس از آن چندین تن از هر دو سو کشته و زخمی شدند. وزیر کشور ترکیه این حمله را حمله تروریستی توصیف کرده. با این حال تا لحظه نگارش این خبر مسئولیت این حمله را گروه خاصی بر عهده نگرفته است. تصاویر پخش شده از این واقعه هم ابرهای بزرگی از دود را در شهر کوچکی در 40 کیلومتری پایتخت آنکارا نشان می‌دهد. تصاویری از تبادل آتش در این محل هم از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است. تصاویر منتشر شده از دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد دست کم 3 مهاجم مسلح که یکی از آنها زن است، قبل از انفجار اصلی در ورودی چروب تیراندازی کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره تلاش برای حل دیپلماتیک بحران لبنان و خاورمیانه گفتگو کردند. آقای بلینکن روز چهارشنبه با محمد بن سلمان درباره راه‌های توقف جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیل در دست شبه نظامیان حماس گفتگو کرد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه فلسطینی حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. سفر آنتونی بلینکن به منطقه 11مین سفر او از زمان شروع جنگ غزه و نخستین سفرش از زمان تشدید خشونت‌ها بین اسرائیل و حزب الله در ماه گذشته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ممنون از همراهیتون. بشنوید که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در 11مین سفرش به منطقه خاورمیانه پس از 15 مهر سال گذشته نخست به اسرائیل رفت و روز چهارشنبه رهسپار ریاض پایتخت عربستان سعودی شد و با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. آنتونی بلینکن هنگام ترک تل اویو گفت که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که حالا که این کشور عمدتاً به اهداف استراتژیکش به ویژه پس از کشتن یحیی سنوار رهبر حماس دست یافته، حالا وقت آن رسیده که درگیری غزه را به پایان برد. وزیر امور خارجه آمریکا گفته که برغم همه اتفاقاتی که روی داده، اما یک موقعیت بی‌نظیر و عالی در منطقه برای افتادن به یک مسیر کاملا متفاوت وجود دارد و آن این که عربستان در قلب این موقعیت است تا روابطش با اسرائیل را عادی سازی کند. به بهانه صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن با مهرداد فرهمند تحلیلگر سیاسی در بریتانیا گفتگو کرده ایم. از او بشنویم.
خب ما از این سمت ماجرا خبر داریم، یعنی تمایل آمریکا، عربستان و سعودی، و میدونیم که همه اینها خواهان این هستن که در همین مرحله جنگ متوقف بشه. اونی که ما نمیدونیم خواست آقای نتانیاهو است. این که دولت اسرائیل به خواسته هاش رسیده، خب ما اگر که خواسته های دولت اسرائیل در آغاز جنگ غزه نگاه کنیم، این بود که میخواست بره و غزه را از دست حماس در بیاره و گروگان ها را آزاد کنه. گروگان ها را هنوز آزاد نکرده، اما با توافقی با باقی مانده حماس میتونه گروگان ها را آزاد بکنه. از سوی دیگه حماس هم تا حدود زیادی قدرتش از میان رفته. در این حال حزب الله لبنان هم به همچنین میزان زیادی قدرتش را از دست داده. در خصوص ایران هم، ایران الان به مرحله رسیده که راضیه به این که در قبال دادن امتیازاتی حک مخاصمه کنه با اسرائیل. در نتیجه این بر موضوع مشخصه که تمایل به صلح وجود داره، ولی از سمت آقای نتانیاهو معلوم نیست که آیا این دستاوردها براش کافی هست یا نه، چون که آقای نتانیاهو سخت خواسته هاش رو بالاتر برد. در آغاز هدفش زمینگیر کردن حماس و بازگرداندن گروگان ها بود، ولی اخیراً داره در خصوص نظم نوینی در خاورمیانه صحبت میکنه و اینی که حتی تعبیر میشه کرد به تغییر رژیم در ایران و دادن ضربات سهمگین و کاری به جمهوری اسلامی. این که آقای نتانیاهو رو آیا بشه راضی کرد خواسته هاشو تا همین اندازه که برآورده شده قبول بکنه و کنار بکشه و تن به آتش بس بده، معمایی است که معلوم نیست که چگونه میشه حل کرد. از صحبت های آقای بلینکن اون چیزی برمیاد این هستش که بعد از اینکه دیدار کرده با آقای نتانیاهو گفته الان باید ما برای یک تغییر جهت بزرگ آماده بشیم، که این خودش نشون میده که آقای نتانیاهو همچنان بر اون سخت خواسته هاش پافشاری میکنه، چون اون سخت خواسته های آقای نتانیاهو است که مستلزم این هستش که یک تغییر جهت کلی در خاورمیانه پیش بیاد، یعنی حتی ایران هم بیاد و مشیش رو نسبت به اسرائیل عوض بکنه، عربستان همینطور، بقیه همینطور، و تغییرات خیلی زیادی در سیاست های خارجی کشورهای خاورمیانه پیش بیاد. یعنی این حرف آقای بلینکن نشون دهنده این هستش که توقعات آقای نتانیاهو بالاست. حالا صحبت از این کرده که اگر عربستان کمک کنه به حل موضوع، ما امتیازات تضمین های امنیتی به عربستان حاضریم بدیم. ماها قبل هم همینا رو گفته بود که ما یک پکیج داریم که به عربستان بدیم و اینها، حرف اصلا تازه نیست. در نتیجه خیلی بوی خوشبینی از صحبت های آقای بلینکن به مشام نمیرسه، به خصوص اینکه میدونیم که مدت کوتاهی بیشتر به انتخابات نمونده و دولت دموکرات آمریکا چه بسا الان داره هفته های پایانیش رو طی میکنه.
آقای فرهمان، به عربستان اشاره کردید. اتفاقا آنتونی بلینکن در گفته‌هاش، هرچند که شما اشاره‌ای هم داشتید، اما گفته که یک موقعیت بی‌نظیر در منطقه به وجود اومده تا به سوی یک مسیر کاملا متفاوت بره، و گفته که عربستان سعودی در قلب این موقعیت قرار داره و اون اینه که روابطش رو با اسرائیل عادی سازی کنه. اما ماه گذشته از بن سلمان ولیعهد عربستان شنیدیم که با لحنی محکم گفت که عربستان سعودی اسرائیل رو بدون اون که یک کشور فلسطینی مستقل به دست بیاد به رسمیت نخواهد شناخت. حالا این معادله رو شما چگونه توجیه میکنید؟
خب عربستان در طول جنگ غزه خودش رو کاملا کنار کشیده، وارد قضیه نشده، اما الان قدرتمندترین کشور عربیه، مهمترین کشور عربیه و بقیه کشورهای عربی به حرف عربستان گوش میدن. این آنچه که عربستان بخواد بقیه کشورهای عربی هم اجرا میکنن. این بهش یک موقعیت استثنایی میده. از سوی دیگه عربستان خودش از زمان امیر عبدالله بیش از 20 ساله که طرح داره برای حل مسئله میان فلسطینیان و اسرائیل. به خاطر داریم که در زمان دونالد ترامپ هم پیمان ابراهیم رو ازش حمایت کرد، که این پیمان در واقع راه حلی است برای اینکه اسرائیل به رسمیت شناخته بشه و مسئله فلسطینیان هم به پایان برسه. اگر که همونطور که اشاره کردم، آقای بلینکن داره از یک تغییرات کلی صحبت میکنه، یعنی که دولت‌های منطقه سیاستشون نسبت به اسرائیل تغییرات کلی توش بدن. در مقابل هم اسرائیل دست برمی‌داره از جنگ و در همین مرحله جنگ رو به پایان برسونه. این چنین تصمیم بزرگی فقط از عهده عربستان سعودی ساخته است. یعنی اگر عربستان سعودی این تصمیم رو بگیره که این رابطه میان دولت‌های منطقه و اسرائیل تغییر بکنه، خواست اسرائیل برآورده بشه مانند به رسمیت شناخته شدن و عادی سازی رابطه با اسرائیل، بقیه کشورهای عربی هم پشت سر عربستان خواهند آمد و این اون چیزی است که آقای بلینکن بهش میگه موقعیت طلایی عربستان.
آقای فرهمند، وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن روز چهارشنبه در عربستان سعودی بود، اما وزیر امور خارجه ایران هم به تازگی به چندین کشور عربی از جمله عربستان سعودی سفر کرده بود. تصور میکنید وزن این سفرها و خواست اونها از دولت عربستان با چه واکنشی از سوی این کشور روبرو میشه؟
ببینید، اساسا آقای عراقچی رفتش به عربستان و بقیه کشورها که اونها میانجی بشند و اونها رو ترغیب کنه که راه حلی برای این جنگ پیدا بکنند، که ایران کمتر صدمه ببینه و همچنین نیروهای متحدش کمتر صدمه ببینند. حالا آقای بلینکن هم اومده که حاصل این مذاکرات رو ببینه. از این جانب عربستان با ایران حرف زده، از اون جانب حالا آقای بلینکن اومده ببینه که ایران تا چه حد حاضره که همکاری کنه. یعنی اگر اون تغییرات کلی که مد نظر آقای بلینکن و اون طرح بزرگی که در ذهن داره بخواد پیاده بشه، نیاز به همکاری ایران داره. این ما نمیدونیم که آقای عراقچی به عربستان تا چه اندازه قول همکاری داده، یعنی چه امتیازاتی ایران حاضر بده، از چه چیزهای حاضر عقب بنشینه در خصوص نیروهای همپیمانش، حوثی‌های، حزب الله، حماس و غیره، تا چه اندازه حاضره که دست از پشتیبانی اینها برداره که در مقابل امنیت خودش تضمین بشه و در این تغییر سیاست کلی که مد نظر آقای بلینکن برای عادی سازی رابطه با اسرائیل همکاری بکنه. در صحبت‌هایی که آقای بلینکن پس از دیدارش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی کرد، نشانه‌ای دیده نمی‌شه از اینکه از یک تحولی خبر داده بشه. حالا به قطر میره و بعد از اون حالا نمیدونیم آیا چیزی از این سفر منتج بشه یا نه، ولی فعلا تا اینجا خیلی حرفای خوشبین کننده ما از آقای بلینکن نشنیدیم.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در 11 سفر منطقه‌ایش در یک سال اخیر روز چهارشنبه از اسرائیل راهی عربستان سعودی شد. درباره گفته‌های او از مهرداد فرهمند، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، می‌شنیدیم. و ما بعد از بیش از 6 پنهانکاری، روز گذشته محمد علی جعفری که پیشتر فرمانده کل سپاه پاسداران بوده، تایید کرد که در پی حمله پهپادی و موشکی روز 25 فروردین ماه جمهوری اسلامی به اسرائیل، پایگاه هوایی اصفهان هدف موشکی اسرائیل قرار گرفت. اگرچه که در آن زمان حتی تصاویری از تخریب سامانه دفاع موشکی ایران در اصفهان منتشر شد، اما روایت حکومت این بود که پدافند هوایی اصفهان چند ریز پرنده و شیء مشکوک را هدف قرار داده بود. اظهارات محمد علی جعفری در حالی است که به دنبال حمله دوم ایران به اسرائیل در روز 10 مهر، گزارش‌ها حاکی از برنامه‌ریزی اسرائیل برای پاسخ نظامی بزرگی است. چرا محمد علی جعفری به حمله اسرائیل اعتراف کرد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در همین رابطه با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده است.
اینکه ایشون حمله اسرائیل به پایگاه هشتم شکاری اصفهان رو لو میده یا اذعان میکنه، ما دقیق نمیدونیم آیا دروغگو کم حافظه میشه از این منظر بوده، یعنی دهنش پریده، یا نه اصلی فرعی کرده، همه مهم کرده چون میخواسته یه مسئله مهمتری رو بگه. حرف ایشون مهمتر از این مثالشه. میگه که برخی تحلیلای غلط میدن، مردم میترسونن که اسرائیل حزب الله رو میزنه، داغون میکنه، بعد میاد ایران رو میزنه. میگه اولا لبنان و اسرائیل مرز مشترک دارن، ثانیا لبنانی ها اصلا پدافند هوایی ندارن، ثالثا بین خودشون اختلاف، ما اینقدر قدرتمند هستیم در اینجا نمیتونه غلطی بکنه و بایستی سلاحشو دیگران بدن، تجهیزاتشو دیگران بدن، از مرز هوایی کشورهای دیگه عبور بکنه، تازه از اونجا عبور کنه بیاد دوتا موشک مثلا بزنه به پایگاه اصفهان. حالا این که این پایگاه اصفهان هم اهمیت شو تقلیل میده بماند، چون به هر حال در عمق ایرانه، یکی از 17 پایگاه هوایی ایرانه که پایگاه هوایی مرکزی ایران محسوب میشه. برخی این پایگاه قلب دفاع هوایی کشور خوندن در مجاورت دو تا سایت اصلی هستی ایران. خب اینجا این سوال اصلی تر پیش میاد، پس اسرائیل چه تهدید امنیتی برای شما داره که 40 ساله دارین اسرائیل ستیزی میکنید؟
یعنی معتقدید که به نوعی خودش را آقای جعفری نقض میکنه؟ البته بسیار مورد توجه هم قرار گرفته بود جایی که آقای جعفری داره صحبت میکنه، مراسم آقای نیل فروشان که کشته شده در بیروت و تصاویر همه این افرادی که نزدیک به ایران بودند، از هنیه، نصرالله، همه اینها تصاویرشون پشت سر آقای جعفریه و این هم خودش مورد توجه قرار گرفته بود. در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدم که این صحبت‌ها رو آقای جعفری می‌کنه در حالی که این همه از نزدیکان جمهوری اسلامی در همین هفته‌ها و ماه‌های اخیر کشته شدن.
بله، اینم یه تناقض مهمیه، ولی تناقض بزرگتر همین نیست که ایشون اومده چش ابروشو درست کنه، زده چشش رو کور کرده. خواسته بگه اسرائیل مهم نیست، با ما مرز نداره. خب مرز شما که اختلاف ارضی و مرزی با اسرائیل ندارین، پس چرا 40 ساله دارین اسرائیل سیتیزن میکنید؟ در اینجا من میخوام رو این تکیه بکنم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی اصلا سیاست تدافعی نیست که مثلا امنیت ما رو یکی تهدید کرده نکرده، یه سیاست تهاجمیه، یعنی یه سیاست آخر و زمانی و ضد آمریکایی اسرائیلیه. و اون توجیهاتی که یه دی میتراشن که این ما برای امنیت ملیمون، این عمق استراتژیه، نمیدونم اگه با داعش در اونجا نجنگیم باید در اینجا بجنگیم، یعنی بیان پوشش امنیت ملی و دفاعی بدن، همش فریبکاریه. حالا اینجا ببینید، به لحاظ روانی عاطفی بله، اسرائیل با واقعا اسرائیل برای ایران تهدید امنیتی نیست، ما در واقع وارد نزاع فلسطینی اسرائیلی شدیم. حالا در همه دنیا الان خب خیلی دانشجوها افکار عمومی به نفع فلسطینی‌ها تظاهرات میکنن، به جز ایران که خب به علت عملکرد جمهوری اسلامی نوعی احساس منفی رو فلسطینی‌ها و حتی احساس مثبت روی اسرائیلی‌ها وجود داره. ولی از منظر حالا ملی و منافع ملی نگاه نکنیم، از منظر حقوق بشری نگاه کنیم، خب منم خودم هم دچار این تناقض بین عقل و قلبم هستم، تو دنیام هستن که مردم یهودی که در طول تاریخ یهودی سرگردان آواره بودن و تحت ظلم بودن، حالا منشأ فلسطینی آواره شدن. فلسطینی ها واقعا مظلومن، همون گونه که یهودی ها در تاریخ بودن، همون گونه که باهایی ها الان در ایران هستن. ولی شما به قول معروف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، انگار سقف خونم داره میاد پایین، سقف مسجد شهرمونم داره میاد پایین.
آقای معبد مقدس ما شما میگید که این سیاست تهاجمی بوده، چون برگردیم به اون چیزی که داخل ایران داره اتفاق میفته. اما آقای جعفری یه بخش دیگری از صحبتاش در یک جای دیگری داره باز هم امروز دست به دست میشه که صحبت از این میکنه که بستگی به اینکه اسرائیل مثلا واکنشش به حمله موشکی ایران چه باشه، ما تصمیم میگیریم که چگونه واکنششون بدیم. اگه خیلی بزرگ نباشه، که آقای جعفری معتقده که حمله اسرائیل میتونه خیلی بزرگ نباشه، ایران آنچنان واکنش بزرگی نشون نخواهد داد. یعنی اون تهاجمی رو زیر سوال نمیبره این روی کرد.
بله، در واقع داره زمینه چینی میکنه، میخواد بگه اگه در حد دفعه پیش باشه ما مسئولمون نشون نمیدیم. اومد دوتا موشک زد، یعنی کوچیک میکنه مسئله رو، همون کاری که اسرائیل در وعده صادق یک کرد، چون واقعا مال ایران کوچیک بود، هرچند به هر حال اون ابهت اسرائیل رو شکست. ولی ببینید واقعا این اصل مسئله زیر سواله. شما وقتی مثلا همسر خودتون، بچه‌تون، دخترتون، پسرتون گشنه است، غذا نداره، لباس نداره، سقف خونش داره میاد پایین، طبیعی است که نسبت به شرایط مشابه تو همسایتون یا یه شهر اونورتر، شما خوب اول اولویت بایستی به شهر خود، به خانواده خودتون بدین. اینجاست که مردم ایران مسئله دار میشن. اینجاست که بله میتونه یه کسی ایثار بکنه بگه من پول تو جیبه من میدم به همسایم، خودم شب گوش نمیخوام، ولی نمیتونه برای یه ملت این تصمیمو بگیره. ولی شما دارین یه مملکتی رو با کشوری که خودتون اعتراف میکنید که تهدید امنیتی برای ما نیست وارد جنگ کردین، و حالا وقتی که جنگ داره شعله ور میشه دارین پا پس میذارین و میگین که اگه اونا مثلا حملهشون کوچیک باشه ما دیگه جواب نمیدیم. ولی سوال بزرگتر تو ذهن مردم سوال راجع به اصل این درگیریه تا این تاکتیک هاش.
چرا محمد علی جعفری به حمله اسرائیل به پایگاه هوایی اصفهان اعتراف کرد؟ از رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میشنیدیم. و اما معاون دفتر برنامه ریزی آمار و بودجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران گفته که 1/3 اقتصاد کشور قاچاق است و به گفته او این را با صدایی بلند به سران کشور اعلام کردند. نخست صدای این آقای معاون رو بشنویم.
1/3 اقتصاد کشور الان قاچاق هستش. این رو ما در واقع با صدای بلند هم به دفتر آقا هم به رؤسای بابا اعلام کردیم. چیزی هم نیستش که بخوایم قایم بکنیم.
در همین ارتباط با رضا غیبی خبرنگار و تحلیلگر اقتصادی گفتگو کرده ایم.
همچین میزان و همچین حجمی که اشاره شده دور از ذهن نیست. ما وقتی برگردیم به اتفاقاتی که در اقتصاد ایران زیر نظر جمهوری اسلامی در اتفاق میفته نگاه بکنیم، مثلا اعلام شده تا 90% لوازم آرایشی مصرفی در ایران قاچاقی هست، یا بخش عمده‌ای بیش از 50% پوشاک موجود در بازار ایران به صورت قاچاق داره واردات میشه، یا انواع اقسام برندها و لوازم خارجی از جمله لوازم خانگی که لوازم خانگی ورودش به ایران ممنوع هست همچنان در بازارها به صورت رسمی به فروش میره و عمده اونها قاچاقی هست، عمده چرسان تمام اونها قاچاقی هست. در بخش های مختلف این قاچاق صورت داره میگیره. قاچاق بنزین رو شاهد هستیم که عددش تا 10 میلیون لیتر در روز اعلام میشه. قاچاق گازوئیل رو شاهد هستیم. حتی قاچاق نفت که داره صورت میگیره در قبالش از کشوری مثل پاکستان همین چند ماه پیش انبه وارد کردن و اصلا انبه به شکلی در ایران شد که قیمت انبه از پاکستان هم ارزان تر بود. تمامی اینها نشون میده این صحبتی که ایشون گفته 1/3 شاید بیشتر از 1/3 هم باشد.
آقای غیبی، پرسشی که الان به ذهن خطور میکنه اینه که این رقم قاچاق یعنی 1/3 اقتصاد کشور 85 میلیونی واقعا وسعت و گستره بزرگی رو در بر میگیره. اصلا این چطور صورت میگیره با این وسعت؟
عملا نکته اساسی اینجاست که این میزان از قاچاق بدون هماهنگی در سطوح بالای حکمرانی ممکن نیست، بدون هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های امنیتی، گمرک و سایر بخش‌ها ممکن نیست. و به باور من قاچاق در ایران توسط خود جمهوری اسلامی و به شکل کاملا سازمان یافته انجام میشه و ریشه های اون رو میتونیم در صحبت های حتی مقامات ببینیم که محمود احمدنژاد یک زمانی برگشت گفت برادران قاچاقچی که اشارش به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بود که اونها به واسطه اسکله های غیر مجازی که دارن عملیات قاچاق رو در سطوح گسترده حتی در سطح مواد مخدر انجام میدن.
در نهایت با این گفته های شما، این که گفته شده که با صدای بلند این مسئله به رؤسای قوا اعلام شده، خب چه کمکی خواهد بود و همزمان چگونه ضربه‌ای به اقتصاد کشور و مردمی که با مشکلات معیشتی دست به گریبانند وارد خواهد کرد یا کرده؟
ببینید، این که ایشون اعلام کردن که با صدای بلند حتی به دفتر علی خامنه ای همین موضوع رساندن، خب در ظاهر شاید فقط صرفا یک رفع مسئولیت از خودشان باشد که اعلام بکنن ما همچین چیزی وجود داره و ما هم گزارش های مربوطه رو ارائه دادیم به نهادها و مقامات بالاتر. اما اینکه واکنشی خواهد داشت به ایشون، واکنشی نخواهد داشت، چون عرض کردم مستقیما زیر نظر نهادهای قدرت و نهادهای امنیتی و نظارتی داره این اتفاق رخ میده. تأثیری که بر اقتصاد میگذاره اینه که شما توجه داشته باشید بخش خصوصی قرار هست در اقتصادی که بخش زیادی از اون شبه دولتی هست یا خصولتی هست رقابت کنه، که در این رقابت همیشه بازنده است. در کنار این اگر فضایی برای رقابت هم وجود داشته باشه، خب یک شبکه قاچاقی وجود داره که عملا مخل توسعه است، مخل روند اصولی و عقلانی اقتصاد. بنابراین اولین ضربه ای که قاچاق میتونه به اقتصاد ایران بزنه، جلوگیری از توسعه متوازن است، جلوگیری از قوت گرفتن و تقویت بخش واقعی خصوصی، از بخشی که میخواد در بستر سالم رقابت بکنه و تقویت کنه و به سمت توسعه حرکت کنه. با وجود شبکه‌های قاچاق، با وجود شرکت‌ها و نهادهای شبه دولتی، هیچگاه این اتفاق رخ نخواهد داد. بنابراین هر چقدر هم جلوتر میریم، این شبکه‌های قاچاق و فساد گسترده‌تر، عمیق‌تر و فعال‌تر میشن و باعث میشه که عملاً هیچ شفافیتی در اقتصاد ایران وجود نداشته باشه. شما تصور کنید این یک سوم اگر قاچاق نبود، باید وارد مدار اقتصاد میشد، باید پرداخت مالیات صورت میگرفت، باید اشتغال زایی ایجاد میشد. تمام این بایدها در صورتیه که این قاچاق وجود نداشت. ولی وقتی قاچاق وجود داره، قاعدتا مالیاتی بابتش پرداخت نمیشه، اشتغال زایی صورت نمیگیره و مردم ایران اساسا از بخش عظیمی از اقتصاد ایران، از گردش مالیش منتفع نمیشن، بلکه تبعات تورمی و افزایش قیمتها رو هم متحمل میشن.
معاون دفتر برنامه ریزی آمار و بودجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید که یک سوم اقتصاد کشور قاچاق است. تحلیلگران میگویند این یک آمار حداقلی است و با رضا غیبی خبرنگار و تحلیلگر اقتصادی گفتگو میکردیم.
اینجا رادیو فرداست.
صندوق بین‌المللی پول ارزیابیش از اقتصاد ایران در سال جاری و 5 سال آینده را منتشر کرده، در حالی که مسعود پزشکیان و دیگر مقامات جمهوری اسلامی بارها بر هدف رسیدن به رشد اقتصادی 8% تأکید کرده و می‌کنند. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و 5 سال دیگر به 2% خواهد رسید. جمشید زند از رادیو فردا.
ایران در سال گذشته با کمک افزایش چشمگیر صادرات نفت و هزینه‌های دولتی رشد اقتصادی 5% را تجربه کرد. اما بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی 3.7% و در سال آینده میلادی تنها 3.1% خواهد بود. این روند نزولی در 5 سال آینده ادامه می‌یابد و در سال 2029 رشد اقتصادی ایران تنها به 2% خواهد رسید. بدین ترتیب انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی 8% مورد انتظار در قانون برنامه 5 ساله 7 جمهوری اسلامی تا سال 1407 تحقق یابد. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرده بود که برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% به 200 تا 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. به گفته آقای پزشکیان، دست کم 100 میلیارد دلار از این سرمایه گذاری باید از خارج تهیه شود. داده های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول هم نشان می‌دهد که نسبت کل سرمایه گذاری های انجام شده در ایران به تولید ناخالص داخلی تا سال 2029 نه تنها تغییری نخواهد کرد، بلکه از 40% در سال 2023 به زیر 37% در سال 2029 سقوط خواهد کرد. آمارهای سازمان ملل هم نشان می‌دهد که حجم سرمایه گذاری سالانه مستقیم خارجی در ایران طی سالهای گذشته به 1.5 میلیارد دلار سقوط کرده است. در نقطه مقابل، آمارهای بانک مرکزی از جهش فرار سرمایه از کشور خبر داده، به طوری که حجم فرار سرمایه در 9 ماهه ابتدایی سال گذشته را بیش از 20 میلیارد دلار ارزیابی کرده است. داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول هم می‌گوید حجم کل بدهی خالص دولت در سال گذشته 4000 تریلیون تومان بود و انتظار می‌رود تا سال 2029 میلادی به سرعت افزایش یافته و به رقم 23000 تریلیون تومان اوج بگیرد. دولت تا کنون گزارشی از کل بدهی خود را منتشر نکرده، اما اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که دولت جمهوری اسلامی 100 میلیارد دلار به این نهاد بدهکار است و آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی است که بدهی دولت به نظام بانکی کشور از 1650 تریلیون تومان عبور کرده است. جهش بدهی های دولتی از نظام بانکی منجر به افزایش نقدینگی به بالای 9000 تریلیون تومان و ایجاد تورم دورقمی در کشور شده است. صندوق بین‌المللی پول در برآورد جدید خود پیش بینی کرده است که تورم در ایران در سال جاری نزدیک به 32% و در سال آینده نزدیک به 30% باشد.
از جمشید زن میشنیدیم. ساعت دقیقاً 22:30 است و وقت شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست. چهارشنبه یک حمله مرگبار در مقر صنایع هوافضای ترکیه در نزدیکی آنکارا رخ داد. رسانه‌های ترکیه از درگیری با مهاجمان مسلح در ساختمان‌های داخلی این مقر در حومه پایتخت خبر دادند. 18 تن از گزارشگران و کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه مشترک افزایش فشارها بر زنان بهائی در ایران را محکوم کردند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید پس از حمله کشورش به جمهوری اسلامی جهان به این موضوع پی خواهد برد که قدرت نظامی اسرائیل در چه سطحی است. شاهزاده رضا پهلوی در مراسم دریافت جایزه معمار صلح از بنیاد نیکسون درباره درگیری‌های اخیر منطقه بین اسرائیل، گروه حماس و حزب الله لبنان گفت که این جنگ جنگ مردم ایران نیست. ترکیش ایرلاینز و پکاسوس دو شرکت هواپیمایی ترکیه تمامی پروازهای خود به مقصد ایران را تا 11 آبان ماه لغو کردند. روز چهارشنبه بهای دلار در بازار آزاد ارزهای خارجی در ایران به مرز 68 هزار تومان رسید و به تدریج بالاتر هم رفت. مسعود پزشکیان در دیدار با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست بریکس گفت تحریم آمریکا علیه دو کشور و تمامیت خواهی آن را باید برهم بزنیم. حکم اعدام 4 تن در ارتباط با پرونده توزیع نوشیدنی‌های الکلی تقلبی صبح روز چهارشنبه در زندان کرج به اجرا درآمد. و همان گونه که در آخرین گزارش ما شنیدید، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی می‌گوید رشد اقتصادی ایران از سال جاری تا دست کم 2029 میلادی روندی کاهشی خواهد داشت. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با نرندرا مودی نخست وزیر هند بر اجرای توافقات درباره بندر چابهار تاکید کرد. و بالاخره محمد علی جعفری فرمانده کل سابق سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت که در تلافی حملات پهپادی و موشکی تهران در 25 فروردین ماه پایگاه هوایی اصفهان هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفته بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و به همین دلیل ممنونیم از همراهیتون. امیدواریم که خاموش هم نمونید و دیدگاهاتون رو در مورد مسائل مختلف در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-9730 با شنوندگان ما، شنوندگان میلیونی ما در میون بگذارید. و ما بشنوید که با ادامه تنش در خاورمیانه و در حالی که مقام‌های اسرائیلی از قریب الوقوع بودن واکنش نظامی این کشور به حمله موشکی اخیر ایران خبر دادند، پروازهای مسافری در منطقه با اختلال وسیع مواجه شده است. در ایران هم مسافران از نابسامانی کم سابقه به ویژه در پروازهای بین المللی خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از هومن عسکری.
تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی اتحادیه اروپا و لغو شدن پروازهای این خطوط هوایی به اروپا به علاوه وضعیت متشنج منطقه، سفرهای هوایی در ایران را با نابسامانی‌های کم سابقه‌ای مواجه کرده. بلیط‌های باطل شده، پروازهای بلا تکلیف و بهای عودت نشده بلیط‌ها روایت مکرر این روزهای مسافران ایرانی است که به ویژه به دنبال پرواز به مقاصد خارج از کشور هستند. چند مسافر ایرانی پروازهای داخلی و خارجی در گفتگو با رادیو فردا بدون استثنا از اختلال وسیع در پروازها، کمبود بلیط و بهای گزاف بلیط‌های موجود خبر دادند. یک دانشجوی ایرانی ساکن آلمان که خواست نامش محفوظ بماند، در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا ماجرای پرواز 6 روز پیش خود از مبدأ تهران را چنین روایت می‌کند.
من پروازی که داشتم از قبل برای 15 اکتبر بود که یه پرواز ترک بود به نام ایجت که به خاطر این شرایطی که توی ایران پیش اومد کنسل شد. یه دونه توقف داشت که هولوش 2-3 ساعت بود. من قرار بود بیام سبیها، فرودگاه سبیهای ترکیه. اونجا یه 2-3 ساعت منتظر بمونم و بعد دوباره سوار پروازم بشم و برم به برلین. اما به خاطر شرایطی که داخل ایران به وجود اومد پرواز ما کنسل شد و این به گونه‌ای بودش که من یک هفته قبلش تماس گرفتم با آژانسی که ازش بلیط رو خریده بودم، تماس گرفتم، درخواست پیگیری دادم که پرواز به چه گونه است، پرواز کنسل شده یا نه، چون با توجه به دوستانی که داشتم به من خبر رسیده بود که پرواز تا یک روز قبل از پرواز من کنسل شده بوده، یعنی تا 14 اکتبر پرواز همه کنسل و من باید حد اکثر تا 30 اکتبر داخل برلین می اومدم، یعنی من میرفتم دانشگاه و حضور خودم رو اعلام کردم، میگفتم که من به آلمان رسیدم و خب خیلی شرایط استرسایی بود حقیقتش.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران 24 مهر ماه اعلام کرد که پیرو تحریم ایران ایر، ماهان و ساها از سوی اتحادیه اروپا، هما، پروازهای مقاصد اروپایی خود را به دلیل اجتناب از تبعات ناشی از عدم صدور اجازه فرود در فرودگاه‌ها و سرگردانی مسافران ابطال کرد. در این شرایط مراکز فروش بلیط و شرکت‌های هواپیمایی در ایران در برخی موارد به مسافران می‌گویند که می‌توانند برای دریافت بلیط جایگزین در فهرست انتظار قرار بگیرند. پیشنهادی که به گفته این دانشجوی ساکن آلمان گزینه مطمئنی برای او نبوده است.
تماس گرفتن روز جمعه به من گفتن که پرواز شما کنسله و از طرف ایلان ما به شما یه پرواز جایگزین میدیم که یه پروازی که هولوش 12-14 ساعت توقف داره. من دیدم که خیلی انتظارش زیاده و خود اون کسی هم که با من تماس گرفته بود گفتش که امکان کنسل شدن مجدد هستش، یعنی ما حداقل میدونیم که اکثر پروازها تا آخر اکتبر کنسلن، به خاطر همین اگر میتونی یه فرجه بدید بذارید داخل نوامبر برید، که من گفتم که نه، من حتما باید آخر اکتبر داخل خاک برلین برم.
همزمان با اعلام تحریم خطوط هوایی ایران از سوی اتحادیه اروپا، مرکز اطلاعات پرواز ایران ایر در تهران در پاسخ به پرسش‌های تلفنی درباره سرنوشت پروازهای اروپا از ابطال کلیه پروازهای اروپایی خبر می‌داد. این مرکز در آن تاریخ می گفت که سرنوشت پروازها در روزهای آتی مشخص نیست. اتحادیه اروپا روز 23 مهر ماه موافقت کرد که 7 تن و 7 سازمان از جمله شرکت هواپیمایی ایران ایر را به اتهام ارتباط با انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تحریم کند. بریتانیا هم که در اتحادیه اروپا نیست، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد. با این اوصاف به ظاهر شماری از شهروندان ایران برای پرواز به خارج کشور ناچار با صرف هزینه بیشتر و تحمل زمان انتظار طولانی تر خود را به مقصد می رسانند.
من شنیده بودم از دوستان که پرواز ایرانی مثلا آسمان قشمه پرواز داره به کشورهای دیگه مخصوصا ترکیه. من تصمیم گرفتم که دو پرواز جداگونه بگیرم. یه پرواز گرفتم، پرواز آسمان، پرواز ایرانی به ترکیه و از اون برم یه دونه پرواز ترکیش گرفتم به برلین. که من این وسط حدود حداقل 12 ساعت من منتظر میمونم تو فرودگاه ترکیه و برای من ما با تفاوتش چیزی هلوش 10-12 تومن در اومد، یعنی من 10-12 تومن هزینه بیشتر از پروازی که از قبل گرفته بودم. من مثلا آسمانم دوباره تماس گرفتم، گفتن که امکان داره که حتی زمانی که شما تو هواپیما نشستین دوباره بگن که پیاده بشید تا پرواز کنسل بشه، در این حد شرایط اضطراریه و امکان داره که هر پروازی کنسل بشه. ما هیچ ایده‌ای نداریم، هیچ جوری نمیتونیم به شما اطلاعات بدیم که کنسل میشه یا نه. یا حتی که من سوال میپرسیدم که آیا مثلا پرواز آسمان از قبل پروازی داشته که کنسل شده تو سابقش تو این چند روز یا نه، خیلی جواب درست حسابی نمیدادن.
نابسامانی پروازهای مسافربری در ایران در شرایطی رخ میدهد که وضعیت منطقه همچنان متشنج است و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی اعلام کردند که پروازهای خود را تا اطلاع ثانوی به برخی مقاصد در منطقه از جمله تل آویو، بیروت، بغداد و تهران لغو کرده‌اند.
از هومن عسکری می‌شنیدیم.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
شرکت در نشست سران بریکس در کازان در روسیه بار دیگر فرصت دیدار مسعود پزشکیان با همتای روسش رو فراهم آورد. پزشکیان و پوتین برای دومین بار در یک ماه اخیر با یکدیگر دیدار کردند و رئیس جمهوری ایران در این دیدار ارتباطات میان تهران و مسکو را راهبردی و غیر قابل اجتناب توصیف کرد. آیا این توصیف دقیقی از روابط ایران و روسیه است؟ حمیدرضا عزیزی، محقق اندیشکده علم و امنیت در برلین، به این پرسش همکارم هنا کافیانی پاسخ داده است.
رابطه ایران و روسیه سالهای سال هست که دو طرف با عنوان شراکت راهبردی، اتحاد، غیره ازش یاد میکنن و واقعیت همین هستش که دست کم از زمانی که جنگ در اوکراین آغاز شد در فوریه 2022 یک جهش قابل توجهی رو این روابط داشت، خصوص در عرصه همکاری‌های نظامی دفاعی در قالب تدارک پهپاد از جانب ایران برای روسیه و اخیراً هم که حالا گزارش‌های درباره ارسال موشک مطرح شده. اون تا واقعیت همچنان پیچیده‌تر از اون چیزی هستش که در موضع‌گیری‌های سیاسی بهش اشاره میشه به دو دلیل. دلیل اصلی این هستش که این رابطه همچنان یک رابطه نامتوازن هست به لحاظ حوزه‌های موضوعی، یعنی بحث دفاعی امنیتی و حالا تا حدی اون همگرایی دیدگاه ژئوپلیتیک در قالب تلاش برای کاهش نفوذ غرب در مناطق مختلف و غیره غلبه داره، اما جنبه اقتصادی که اتفاقا هر دو کشور هم بیش از هر چیز دیگری در شرایط فعلی بهش نیاز دارند بسیار عقبتر هست. اصطلاحا
حتی در حوزه نظامی هم آقای عزیزی، به هر حال ما شاهد فرستادن موشک از ایران به روسیه هستیم، اما سال هاست که درباره مثلا S-400 میشنویم که هیچ وقت به ایران داده نشد.
بله همین داره. دارم خواستم همین اشاره بکنم چون عرض کردم دو جنبه. یه جنبه دیگرش همین موضوع هست که به موازات این که درگیری ها در منطقه خاورمیانه با محوریت ایران و مرتبط با ایران توسعه پیدا میکنه، محدودیت های اون جنبه نظامی و امنیتی رابطه هم بیش از گذشته آشکار میشه. از این لحاظ که خب اون نیاز اقتصادی روسیه باعث میشه که روسیه نخواد کاری رو انجام بده، یعنی نوع حمایت گسترده‌ای رو از ایران انجام بده که مثلا همسایگان ایران در منطقه خلیج فارس که روسیه به لحاظ اقتصادی بهشون نیاز داره بخوان به قول معروف آزرده بشن، و از طرفی هم نیازهای خود روسیه در میدان در اوکراین باعث میشه که اساساً نتونه اونقدری که ایران بخواد ازش مثلا در بحث جنگنده ها یا سامانه های S-400 و اینها در اختیار ایران بگذاره. نباید فراموش بکنیم که روسی سامانه S-400 خودش رو از سوریه خارج کرد برای اینکه نیاز داشت بهش در اوکراین. لذا محدودیت ها به این شکل آشکار شده.
با توجه به اینکه گزارش های هم میاد درباره رویکرد روسیه به مسئله ایران و اسرائیل، اینکه واکنش روسیه به حمله احتمالی اسرائیل چه خواهد بود، آیا حمایت خواهد کرد از جمهوری اسلامی ایران یا اینکه کنار خواهد نشست، این رو باید چگونه در این موازنه دید؟ و این صحبت‌های مسعود پزشکیان که وقتی دائم از تعامل و روابط راهبردی و غیر قابل اجتناب میگه، اینجا باید چگونه بهش فکر کرد؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا یه اشاره کوتاهی داشت به نظرم به رویکرد روسیه به جنگ در منطقه به طور کلی، یعنی فارغ از ایران شرایط فعلی که در منطقه خاورمیانه هست تا چه حد، یعنی به چه شکلی در مسکو ارزیابی میشه. بعضی معتقد هستن که خب این توسعه جنگ در منطقه به نفع روسیه هست از این جهت که توجه غرب رو معطوف میکنه از اوکراین به سمت دیگری، و بعضی معتقد هستن که این طور نیست. در واقعیت یک تلفیق از این هاست، یعنی یک منازعه ادامه داره در واقع نچندان گسترده و نچندان وخیم در منطقه در راستای منافع روسیه هست، منتها به این شکلی که طی مخصوصا دو ماه اخیر درگیری‌ها توسعه پیدا کرده و امکان کشیده شدن آمریکا به یک درگیری احتمالی و مستقیم بین ایران و اسرائیل مطرح شده به نفع روسیه نیست، به این خاطر که به هر حال روسیه هم مثل خود ایران از محدودیت‌های ایران برای مقابله مستقیم با ایالات متحده آگاه هست، و از دست رفتن این شریک در جبهه جنوبی یک ضربه بزرگی به برنامه های روسیه خواهد بود. این نباید در نظر داشته باشید. منتها همزمان روسیه نه توانش رو داره و نه انگیزش رو داره که بخواد به طور مستقیم به ایران کمک بکنه، به همون دلایلی که اشاره کردم. روسیه احتمالاً در صورتی که حالا در بعد از پاسخ اسرائیل بسته به اینکه توسعه دامنه جنگ به چه شکلی اتفاق بیفته، میتونیم انتظار داشته باشیم که حتما در عرصه سیاسی در شورای امنیت مثلا از ایران حمایت بکنه. امروز من دیدم مقامات اسرائیلی گفته بودن که احتمال داره در طی این هفته‌های آتی یا روزهای آتی تا زمانی که حمله اسرائیل اتفاق بیفته، روسیه مثلا داده‌های راداری یا اطلاعاتی رو در ارتباط با برنامه‌های اسرائیل در اختیار ایران بگذاره. ولی اینکه انتظار داشته باشیم که روسیه خودش وارد جنگ بشه، همچین چیزی کاملا غیر محتمل هست، به خاطر اینکه به طور جدی درگیر هست در اوکراین.
از حمیدرضا عزیزی، محقق اندیشکده علم و امنیت در برلین می‌شنیدیم. و اما کارزار درخواست لغو اجرای حکم 5 سال زندان برای 2 روزنامه‌نگار در ایران به بیش از 40,000 امضا رسیده و امضاها همچنان در حال افزایش هستند. کارزاری متشکل از روزنامه‌نگاران و هنرمندان تا فعالان اجتماعی و شهروندان عادی از رئیس قوه قضاییه می‌خواهند تا با استفاده از اختیاراتش از اجرای حکم زندان برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی جلوگیری کند. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که خود بارها زندانی شده، از پیشگامان امضای این کارزار بوده. او به رادیو فردا میگوید تندروها میخواهند با زندانی کردن این 2 روزنامه‌نگار دیگر روزنامه‌نگاران را بترسانند. همکارم فرشته قاضی با کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار در ایران، در همین زمینه گفتگو کرده و از او درباره ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و مخالف رهبر جمهوری اسلامی که او هم زندانی است، پرسیده است.
برای تحلیل عمل کرده حکومت نباید دچار نگاه صفر و صدی شد، نگاه سفید سفید و سیاه سیاه. توی این مورد هم به نظر من یک اراده منسجمی وجود نداره. یعنی خب حتی همین که خودتون گفتین تبرئه شدن از همکاری با دولت متخاصم، که قاضی با انصافی و دقیقی بوده که قانون را رعایت کرده، که هستن قضات شریف هم هستند اصولا توی قوه قضاییه و همه نهادها، انسان ها اینجوری نیستش که یا همه شریف و خوب باشن و یا اینکه همه وابسته و اینها. کافیه که فقط چند تا از تندروها که خب همه جا هستند و اینها و کم کم داره بیشتر معلوم میشه زاویه تندروترها با بقیه اصولگراها، در صورت کافیه که چند تا از این تندروها فشاری آورده باشن، به نظر میرسه که اینجوری باشه، فشاری آورده باشن و چون سیستم هم یک دست نیست، مثل این فشار رو به یکی از قضات یا به یکی از مثل مسئولین قوه قضاییه آوردن، اونجا هم اقدامی کرد و فشاری آورده روی دادسرا و به نظر من این دو عزیز مسئلهشون حل میشه، چون واقعا هزینه زندانی کردن این 2 روزنامه‌نگار جوان توی این شرایط بیشتر از فایده‌ایه که تعدادی چون رو تصور میکنن.
آقای صمیمی، با توجه به همین نکته‌ای که گفتید، این که هزینه برای خود تندروها، برای خود حکومت هم بیشتر هست از هزینه زندانی کردن این 2 روزنامه‌نگار، به چه دلیلی اصرار دارن اونها رو زندانی بکنن؟
اون تندروها خب برای اینکه به قول معروف یه نسقی بگیرن و بقیه روزنامه‌نگاران رو بترسونن، با یک همچین استدلال‌هایی یه همچین کاری رو انجام دادن. ولی از این سمت هم جامعه و فعالان سیاسی و مدنی، کنشگران دموکراسی خواه رو از جمله این 2 روزنامه‌نگار رو تنها نمیذاره. خود حکومت هم به نظر من در نهایت این اقدام تون روانه رو، یعنی به این جنبندی میرسه که هزینش بیشتره، به مسئله شون حل میشه.
در مورد آقای قدیانی چطور؟ آقای قدیانی 78 سالشه، بیماری قلبی داره، ولی توی چنین شرایطی او را زندانی کردن، به خصوص تو شرایط فعلی منطقه و نگرانی ها از خطر گسترده تر شدن جنگ اسرائیل و کشیده شدن پای ایران.
به نظر من در مورد آقای قدیانی عزیز، این دوست قدیمی من و بسیار دوست داشتنی، زبان صریح و تندی دارند و توی متناشون همه میدونن که به صراحت و با الفاظ خاصی از آقای خامنه‌ای یاد میکنه ایشون، و به نظر من بخشی از نیروهای امنیتی احتمال دادن که تو این شرایط ویژه و جنگی و نسبتا جنگی و اینها، ایشون شاید یک نوشته یا اکتی انجام بدن که خیلی رادیکال باشه از نظر حکومت. خبر دارم که مقامات امنیتی به چندین نفر از فعالان سیاسی زنگ زدن و توضیح دادن که در شرایط ویژه‌ای هستیم و تون نباید بریم. توی این شرایط احتمالاً بیمه این رو دارن که آقای قدیانی به این به اصطلاح حرف ها توجهی نخواهند کرد، و من نظرم اینه که به این علت بردن، ولی امیدوارم که موقتی باشه و برگردن، چون پزشک قانونی تایید کرده که ایشون نباید در محیط های پر استرس باشه. زندان هم پر از استرس و این چیزا هستش، و منتظریم که این موج که رد شه ایشون هم برگرده.
کارزار لغو حکم 5 سال زندان 2 روزنامه‌نگار در ایران از روزنامه نگار دیگری کیوان صمیمی ساکن ایران میشنیدیم. و ما عزیزان، خبر ممنوعیت جدید طالبان در مورد عکس و تصویر برداری از موجودات زنده سر و صدای زیادی به پا کرده. طالبان به تازگی اعلام کرده که انتشار تصاویر موجودات زنده از جمله انسان در رسانه ها ممنوع است. اوگای امیل، فعال حقوق زنان در کابل، در گفتگو با نگین صادق‌پور از رادیو فردا میگوید که حتی برخی از سران طالبان هم با این ممنوعیت جدید مخالفند.
همچو گفتهایی که اینا میگن طفلا خنده میکنه، هیچ اصلا منطق نداره، هیچ توجیه نداره. جالب است برای کلگی در این زمانی که ما زندگی میکنیم، این قرنها و 1400 و 1500 قرن پیش نیست. امروز جهان پیشرفت کرده، ترقی کرده. اینا از کدام زمان گپ میزنن؟ از وقت قرون وسطی گپ میزنن؟ آدم ایران میمانه که هیچ چیز وجود نداره.
خانم امیل، شما در دوران اول حکومت طالبان روزنامه نگار بودین، آیا با محدودیت های از سوی گروه مواجه بودین؟
ما مخفی کار میکردم، ما مخفی کار میکردم، ما تمام عکاسی هایی که میکردم با بسیار مشکل توسط کسای دیگه میکردم، اون را میگرفتم، اونجا نشر نمیشد، خود پاکستان نشر میشد، و حتی کسی را که در دستش میدادم بسیار با ترس و لرز نفر ارتباطی داشتم که باز او با دست خود به چی شکل در بین کالا میبود، نشته ها را باز در وجود مجله چاپ میکرد. پس مجله را که من توزیع میکردم، چقدر ریسک بود بر ما که من خانه و خانه باز مجله را به دوستایی که با ما چی بودن به اونا می رساندم.
مورد خشونت هم قرار گرفته این توسط طالبا؟
یکی از روزها ما در شارنه و وقت ما امرای یک مجله کار می کردم، خاطر تایی خبر رفته بودم، ما همه چیز پوشیده بودم، حجاب و چادری کلش، اما امی بودی که بود امرایش جراب ما جالی بود کمی، می خواست من شلاق بزنه، باز ما امرایش پشتو گفتم. زبان خودش گپ زدم، گفتم مثلا ما چی کردیم، چی کمی دارم که دست گرفتم مثلا شلاق زده نمیتونی. گفت که چرا تو جالی پوشیدی؟ گفت تو در دوزخ میری، در دوزخ میسوزی. خب بالاخره گفت خیلی توبه بکش، توبه بکش که دیگه این کار نمیکنی. گفتم توبه میکشم، توبه دیگه نمیکنم. از همه کده بسیار جالب که بود برای من، او روز که اینا اعلان میکنن کسی را به دوزی و یا کدام زن را با در قاضی استودیوم فایر میکنن که رو بکشن با چادری او را میشاندن، چقدر مردم در او روز جمعه علاقه میگرفتن که زنده جان مثل خودش واره. من نمیفهم که روی چی انگیزم کلان و خورد و ریزه و بچه و کلان دوره دوره پتزینای استودیوم قاضی پر میشد تا که اونا مجرم هم یاردن، اگه زن میبود اونا مجرم که میششتن و این فایر میکرد و او را میکشت اونجا با فایر. مردم به تماشا دعوت میکردن. دیگری که اگر دوست میبود او را دستاش که قطع میکردن، باز یک کسی بود که دو دسته که قطع شده بود خوندیزان او را بستکرگی میگشتن که او مردم پند بگیرین.
شما تجربه زندگی در هر دو دوران حکومت طالبان را دارین. به نظر شما آیا در برخورد یا وضع قوانین سختگیرانه گروه تغییر هم با وجود آمده نسبت به 20 سال قبل؟
دوری اولم مکملمی 5 سال با او کسایی بودیم که وقت از پانتون فارغ شده بودیم کار میکردیم و بالاخره ما رو در خانه ها بندی کردن و اجازه ندادن کار به زنها اجازه ندادن، اما او 5 سال مثل 5 قرن سر ما گذاشت. در دوران اول بسیار زیاد تحقیرانه بود، بسیار وحشیانه بود، بسیار سخت بود، بسیار اینا امو برخورداش نسبت به زن به اندازه قدگیرانه بود. و این دوره را که میبینیم این دوره خوبیش داییست که عد یکل ما اگر بیرون میریم با چادری نمیریم، همی چادری را او وقت دیخی 100% حتمی لان کده بودن، ولیکن ما آل امرای چادر و امرای ماسی خود بیرون گشته میتونیم. امی هم یک درینی جایی که آل خال مثلا تذکیره و پاسپورت و تلاشی زنار گماشتن فعلا او وقت نبود.
پس از ممنوعیت طالبا در دوران اول بر تصویر، ویدیو و موسیقی، شما آیا مخفیانه و در خانه فیلم نگاه می کردین یا موسیقی می شنیدین؟
بله ما خودم هم وقتی که هیچ وقت نمی گذشت چقدر کار خانه آدم بکنه و چه خوب اگر کتابم می خوان نگره هر کار دیگه می داشت، بلاخره از اینکه بیرون از دروازه بار آمده نمی تانیسته و چقدر مشکلات بود با چادری می برامدیم بسیار با مشکل.
خبر ممنوعیت جدید طالبان در افغانستان در مورد عکس و تصویر برداری از موجودات زنده حتی انسان سر و صدای زیادی به پا کرده. اوگای امیل فعال حقوق زنان در کابل با همکارم نگین صادق پور گفتگو می کرد در این باره و ما بشنوید که مدیران ارشد سابق یک شرکت بزرگ آمریکایی که در زمینه مد جوانان و نوجوانان فعالیت می کنند متهم شدند که از موقعیتشون برای سوء استفاده جنسی از مردان جوان استفاده کردند. این هم گزارشی است از اردشیر طیبی.
مایک جفریز مدیر عامل سابق شرکت پوشاک آمریکایی ابرکرامبی اند فیچ به همراه دو تن دیگر به 16 اتهام فدرال شامل قاچاق جنسی و فحشای بین‌المللی متهم شدند. این خبر در کنفرانس مطبوعاتی روز اول آبان توسط دادستانی منطقه شرقی نیویورک اعلام شد. بر اساس گزارش دادستانی، جفریز و شریک زندگی او متیو اسمیت با استفاده از منابع مالی و نفوذ خود اقدام به برپایی مهمانی‌های جنسی کرده و از مردان برای ارضای خواسته‌های جنسی خود و دیگران استفاده می‌کردند. در این میان جیمز جیکوبسون نیز به جذب، مصاحبه و استخدام مردان برای این اهداف متهم است. کیفرخواست فدرال ادعا می کند که متهمان از دسامبر 2008 تا مارس 2015 درگیر این فعالیت‌های غیرقانونی بودند. قربانیان که برخی از آنان به وسیله وعده‌های شغلی و فرصت‌های مدلینگ وسوسه شده بودند، مجبور به مصرف مواد مخدر و شرکت در اعمال جنسی شدند. مارک جفریز که از سال 1992 تا دسامبر 2014 به عنوان مدیرعامل ابرکرامبی اند فیچ فعالیت داشت، در کنار همدستانش دوم آبان دستگیر و به دادگاه منتقل شدند. جفریز با قرار وثیقه 10 میلیون دلاری و جیکوبسون با وثیقه 500 هزار دلاری آزاد شدند، در حالی که اسمیت به حبس موقت منتقل شده است. این پرونده که ابعاد و جزئیات آن هنوز در حال بررسی است، واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه و رسانه‌های آمریکایی برانگیخته است. دادستانی اعلام کرده که این نوع جرایم که به بهانه فرصت‌های شغلی انجام می‌شود، استثمار جنسی انسان‌های آسیب‌پذیر است. دادستان‌ها می‌گویند بسیاری از این مردان مدل‌های بلند پروازی بودند که باور داشتند شرکت در این مهمانی‌ها به آینده شغلی آنان کمک خواهد کرد. همچنین در کیفرخواست آمده است که به قربانیان گفته شده بود عدم اطاعت از برخی درخواست‌ها برای انجام اعمال خاص به ضرر شغلی آنان خواهد انجامید. قربانیان همچنین ملزم بودند تا با امضای توافقنامه‌های عدم افشا هیچ اطلاعاتی در مورد این رویدادهای جنسی با دیگران از جمله با خانواده و دوستان خود به اشتراک نگذارند. جفریز در سال 2023 پس از تحقیقات سرویس جهانی بی بی سی که فاش می‌کرد او و شریکش متیو اسمیت از یک واسطه برای جذب و سوء استفاده از مردان جوان استفاده کرده اند تحت نظر شدید قرار گرفت. پس از آن ده ها مرد در طی یک سال گذشته علیه جفریز و شرکت ابرکرومبی اند فیچ شکایت کردند و ادعا کردند که مدیرعامل سابق این شرکت از موقعیت خود برای سوء استفاده و آزار مردان استفاده کرده است. شرکت ابرکرومبی اند فیچ بیش از 130 سال قدمت دارد. این شرکت تحت مدیریت جفریز در بیش از دو دهه تبدیل به برندی جهانی برای مد جوانان و نوجوانان شد و اغلب با شیوه های بازاریابی تهاجمی و تحریک‌آمیزش شناخته می شود.
اردشیر طیبی گزارش میداد. عزیزان، نرم نرمک میرسیم به پایان 22 رادیو فردا. اجازه بدید در این لحظات پایانی یک بار دیگه شما را ترغیب کنم تا صدا و دیدگاهتون را به گوش دیگران برسونید، از جمله در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 واتساپ رادیو فردا است. عزیزان، تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.